أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و مدد الهی با توکل بر خدا بحث سگانه هویت، آرمان و برنامه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. این سه تا موضوع و سه تا کلید واژه و مطلب اساسیه که توی تربیت انسان راهبردی ترین اثر و بهینه ترین ثمره رو داره. بحثی که میخوایم عرض کنیم در واقع خیلی میتونه شاید انشالله مفید باشه برای کسانی که بخوان کارهای تربیتی انجام بدن با دانش آموز، دانشجو. کلن تربیت انسان قبل از اینکه بخوایم واردش بشیم باید یه سوال بپرسیم: ما چی رو توی یه انسان تغییر بدیم؟ ما کدوم نقطه رو دست بذاریم بهینه ترین در واقع ثمره رو میتونیم برداشت بکنیم؟ ما تو تربیت رو چی تمرکز بکنیم؟ حالا چه تو تربیت دانش آموزی باشه، دانشجویی باشه، کلن برای انسان کدوم نقاطه که خیلی نقاط حساس و به یه معنا مبدع میلش عوض میشه، اصلا مسیر حرکتش اصلاح میشه؟ سه تا نقطه به نظر میرسه از صحبت‌های بزرگان. نمیخوام روی این تاکید کنم که این سه تا چرا و حالا چهارمی نداره، داره. خیلی نمیخوایم تو این جلسه بحث نظری داشته باشیم. این سه تایی که عرض کردم: هویت، آرمان و برنامه. ما اگه بخوایم یه انسان رو تربیت کنیم، خصوصا یه دانش آموزو، قبل از خیلی چیزا باید بتونیم بهش هویت بدیم، قبل از خیلی چیزا باید بتونیم بهش آرمان بدیم، و قبل از خیلی چیزا باید بتونیم بهش برنامه بدیم. هویت بدیم یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا تو کی؟ ما نمیخوایم هویت بدیم، ما در واقع میخوایم اون هویت حقیقی انسانی، آسمانی، الهیشو براش زنده بکنیم، براش خداگاه بکنیم. هویت دادن، آرمان دادن. آرمان دادن یعنی چی؟ یعنی آقا حالا تو هویت پیدا کردی، فهمیدی کی، فهمیدی که برای چی اینجایی، تو وابسته به کجا، متعلقه به کجایی، حالا قراره به کجا بری، آرمانت چیه، هدفت چیه، مقصدت چیه. تو قدم سوم که فهمید هویتشو، آرمانشو، باید بگی حالا این مسیر رو چجوری باید طی کنی، برنامه حرکتت، نقشه حرکتت چی باشه. این ستامون ستا چیزیه که شاید بگم کلیدی ترین نقاط توی تربیت انسان، خصوصا تربیت نوجوان و جوانه. این که این ستا چیه، چرا این ستا نسبتشون با هم چیه، میشه کلی بحثای مفصل تربیتی انجام داد. این جلسه قرار نیست ما روی این تمرکز بکنیم، یه ده دقیقه یه ربعی مقدماتی دربارش صحبت میکنم، ولی کار مهم ما توی این جلسه اینه که بگیم حالا چجوری میشه این ستا رو، خصوصا توی دانش آموز، توی نوجوان و جوان، این ستا رو چجور میشه، با چه مباحثی، با چه محتواهایی میشه اینا رو توش در واقع زنده کرد، توش تثبیت کرد، که حالا ایشالله در مجموع به اون هدف تربیتی که داریم برسیم. در واقع ما میخواییم درباره مصادیق مباحث و درباره محتواهایی که میتونه هویت بخش باشه، محتواهایی که میتونه آرمانده باشه، و هویتهایی که و محتواهایی که میتونه در واقع طرح و برنامه و اون نقشه حرکت رو براش روشن بکنه. یکم درباره این سه تا صحبت بکنیم: هویت، آرمان و برنامه. حالا از مهمترین بحثش که همین هویت شروع می‌کنیم. ببینید یه لحظه خودتون رو بذارید جای یه کسی که تو فضای اسلام و شیعه و ایران و اینا زندگی نمی‌کنه. خودتون رو بذارید مثلا جای یه آدم مثلا بیدین توی یه کشور دیگه. اگه بتونید یکم خودتون رو جاش بذارید، می‌بینید آقا یه سوال خیلی مهم همون قدم اول همیشه ذهنش رو مشغول می‌کنه. من کیم؟ از کجا اومدم؟ قرار چیکار بکنم؟ من اینجا چیکار می‌کنم؟ فرض کن تصویری نداره که آفرینش و خداوند و نمیدونم انا لله انا الیه راجعون و مثلا من کیم، مثلا من خالقی دارم، آفریننده‌ای دارم، اینجا دارم چی کار میکنم، آرمان نداره، به کجا میخوام برم، قرار من مثلا چی رو تو این دنیا عوض بکنم، از یه پوچی، از یه بیمعنایی بیمحتوایی عجیبی رنج میبره، شاید تو ظاهر نشون نده ولی وقتی تنها میشه میگه خب خوردم، نوشیدم، خوابیدم، نمیدونم رقصیدم فلان، همه اینا کچی، همیشه آخرش یه کچی داره. این خب چیکار کنم، کچی تا کی، چرا، این جور سوالا که سوالای درباره معنای زندگیه، درباره معنای در خودم، حقیقت خودم، اینجا چیکار میکنم، از کجا، همون شعر معروف از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، این سه تا همیشه سوال و دغدغه است. حالا ما توی فضای اسلامی خصوصا جوامع شیعی، خصوصا حالا ایران و بعد از انقلاب اسلامی، خیلی از اینا تو ناخودآگاهمون هست. حالا ما قشنگ احساس میکنیم که چه چیه نگاهش میکنیم، ما احساس میکنیم که اصلا یه برنامه الهی وجود داره، خلقت خداوند هدف درست حسابی داره، معلومه ما برای چی اینجاییم، حضرت حجت، آینده جهان، آرمان. پس یکی تو این فضاهای غربی غرق باشه، نیدید همش فیلم میسازن، هم آینده جهان، جنگ جهانی میشه، بی آبی، بحران فلانه، بعد نمیدونم همه میمیرن، یه ویروسی میاد، هی دغدغه دارم چی میشه، آخرش چی میشه، حالا ما داریم الان زندگی میکنیم، بعدش چی میشه، آینده چه شکلیه، آینده پژوهی نشنیدید، اون مثلا اوتوپیا، اون نمیدونم آخر عاقبت بشر به کدوم سمت میره، همش توی دلهوره ای هم. ما خیلی خیالمون راحته، حالا هر چی بشه آخرش حضرت حجت میاد و نمیدونم ظالمانو از بین میبره و بله. آره حالا شما دادی دیگه اقرار العقلا دیگه. میخوام بگم ما خیالمون راحته، راحتیم، حالا هر چی میشه، حالا آب کم میشه، زیاد میشه، نمیدونم ویروس میاد نمیاد، جنگ میشه نمیشه، هر چی میشه، آب میره بالا پایین، آخرش داست، آخر داستانو بلدیم، خیالمون راحته. دیدی مثلا یه فیلمی دیدید میدونی آخرش چی میشه، بعد این قهرمان داستان هی ممکنه بیفته تو دره، شما خیالت راحته، میگه آقا این هر چه قدم بیفته، هر بلایی هم سرش بیاد، آخرش زنده است، آخرش میره مثلا با اون خانومت مثلا عروسی میکنه فلان، آخر داستانو بلدی. ما آخر داستانو که بلدیم، یعنی اون هدف، اون مقصد، اون آرمانه رو میدونیم چی میشه، حال و هواشو میدونیم چیه، اصلا توی آرامشی به سر میبریم. یه قدم بالاتر اینه که به یه دغدغه میفتیم، آقا خب حالا چیکار کنیم که اون آینده آرمانیه، اون هدف، اون مقصده بهتر و سریعتر و مثلا راحتتر و نمیدونم هر چی که اسمشو میذارید پیش بیاد. یه احساس می‌کنیم آقا از الان باید یه کاری بکنیم. کلی هم تو قرآن خوندیم داستان‌های مختلف انبیا، نمیدونم حضرت نوح، حضرت آدم علیهم السلام، همه انبیای مختلف اومدن، همیشه دشمن داشتن، همیشه جنگیدن، آخرش انبیا پیروز بودن دیگه. ناخدا اینا میگم، اینا چیزایی که ناخودآگاه تو وجود یه انسان زیسته در انقلاب اسلامی، تو بستر شیعی، تو کشور ایران وجود داره، خیلی چیز دیگه هم وجود داره ها. ها میگم از بین اون 1001 چیزی که وجود داره، این سه تا خیلی کلیدیه. هویتی داره که احساس میکنه آقا من در من که میگم نه شخص منا، این مسیر یه مسیریه که دو تا جبهه بوده، جبهه حق و باطل، همیشه انبیا دشمنانی داشتن، جنگیدن، بدبختی بوده، بیچارگی بوده، ولی آخر شاهنامه خوشه، ولی آخرش خدا وعده داده. این حس به طور ناخودآگاه مبهم تو وجود حتی اون نوجوان وجود داره. کسی که یکم هیئت رفته باشه احساس میکنه الانم امام حسینی هست، الانم یزیدی هست. این ناخودآگاهشه. شما باید این ناخودآگاه ها رو هی خودآگاه بکنید با یه سری بحث. ما بحث این چند جلسه‌مون درباره اینه که با چه بحثایی میشه این ناخودآگاه‌های هویتی، ناخودآگاه‌های هدف و آرمان و ناخودآگاه‌های طرح و برنامه رو هی خودآگاه‌تر، هی در واقع منسجم‌تر، مستدل‌تر و عمیق‌تر کردش. شما الان یه نوجوان جوونی در نظر بگیرید، مثلا هیئتیه، حالا یه مقدار هیئتیه، اصلا هیئتی نیست، همین یه مقدار از این فیلم‌های تلویزیون یه مقدار هم صحبت و اینا هم شنیده دیگه، این حس که آقا آدم بدا و آدم خوبا همیشه تو طول تاریخ با هم می‌جنگیدن، آخرش خدا طرف آدم خوباست، این تو وجودش هست. احساس میکنه من الان کیم، هویت من الان چیه، احساس میکنه آقا مثلا نگاه کنید همچین حسی میکنه که حالا خدا ما رو یه گوشه ای از این عالم توی تاریخ و جغرافیا پرت کرده، یا احساس میکنه آقا یه ماجرای پشت منه، من پشتم به یه داستانی گرمه، داستانی که مثلا بهش میگن نبرد حق و باطل، داستانی که بهش میگن جنگ دائمی آدم خوبا و آدم بدا، داستانی که خدا طرف آدم خوباست، داستانی که انبیا داشتن، رسول الله داشت، امیرالمومنین داشت، امام حسین، همه اهل بیت داشتن. حالا جای جذاب داستان اونجاییه که زمان حضرت حجت رهبر جبهه حق غایب شده، غایب شده نه اینکه مرده، نه هست، خیلی از به صورت مخفیانه حواسش به ما هست و یه هویتی تو خودش احساس میکنه. اینا که دارم میگم لزوما خودآگاه نیستا، ما با یه سری بحثا میخوایم اینا رو هی خودآگاه تر بکنیم، میخوایم هی در واقع حدود و ثغورش و عمقش و اینا رو هی واضح تر بکنیم. ولی این نقطه کلیدی تو فطرتش به طور کلی ودیعه گذاشته شده، به طور مشخصم مسلمان شیعه در فضای انقلاب اسلامی این هی توش بارزتر و گرم شده تره که من سرباز یه جنگ ازلی و ابدیم، من وسط یه میدون جنگ به دنیا اومدم. ما اگه بتونیم هی اینو براش بیشتر تثبیت کنیم، تو کیستی؟ تو کی؟ تو وامدار یه نبرد دائمی طول تاریخی، تو مسئولیت تاریخی داری. درسته تو اینجا و تو این تاریخ و تو این جغرافی به دنیا اومدی، یه جای پرت عالم نیستی، جای خیلی حساسی هستی. نبرد حق و باطل به شدت هویت سازه، نبرد حق و باطل به شدت هویت سازه. تاریخ نبرد حق و باطل، امروز نبرد حق و باطل و آینده نبرد حق و باطل، این اگه بتونید براش نبرد حق و باطل رو به عنوان مسئله اصلی، نه شخص اونا، مسئله اصلی خلقت، مسئله اصلی هبوط انسان در دنیا خوب بتونید جا بندازید، بقیه کارا رو فطرتش میکنه. نبرد حق و باطل میشه اون بحث اصلی برای هویت دهی. گفتم هویت، آرمان و برنامه. برای هویت اون در واقع موضوع کلیدی و محوری نبرد حق و باطله، که حالا هم بحثای تاریخی میشه کرد، هم بحثای در واقع معرفتی میشه کرد، هم بحثای انگیزشی میشه کرد، که یه مقدار درباره اینا میخوایم توضیح بدیم. پس این بحث هویت و اون در واقع موضوعی که میتونه هویت ساز باشه، هویت ده باشه، با خیلی چیزای دیگه هم میشه هویت دادا، ولی به من بگید میانبر هویت دهی همین بحث نبرد حق و باطله. حالا چجوری میخوایم یه مقدار وارد بشیم؟ من اینو خدمتتون اجمالش رو ارائه بدم، خودتون دیگه میپرورونید و توی مواجهتون با مخاطبین میتونید از زوایای مختلف بازش بکنید. این بحث هویت. بحث آرمان چی؟ ببین اگه بحث هویت فقط این باشه که تو کیستی و عقبت چیه و تاریخت چیه و شناسنامت چیه و اینجا مثلا توی چه ماجرایی هستی، این کافی نیست. باید بگی حالا که اینجایی، حالا که این عقبته، قراره به کجا بریم، هدف چیه، مقصد چیه، آرمان چیه. یه نقطه‌ای باید نشونش بدی، بگی آقا این نقطه رسیدن بهش شدنیه، این نقطه هست و رسیدن بهش شدنیه. اون آموزه کلیدی توی اسلام برای مسئله آرمان چیه؟ مهدویت. مهدویت اون کلیدی ترین بحث، خیلی بحثا هستا، من هی دارم از تمام موضوعاتی که تربیت کننده است سه تا رو انتخاب کردم، تو اینام برای هر کدومش اون بحث کلیدی که نقطه زن بتونه اینو در واقع اینجوری بگم، شما یه فرصت محدودی دارید برای تربیت، یه صحبت یه بله نقطه راهبردیه، یعنی شما یه فرصت محدود دارید، یه محتوای محدودی میتونید ارائه بدید، معمولا هم بعدش ول میشه این طرف میره. ما چی به این بگیم که یه چیزی توش بکاریم که خودش دنبالش رو بگیره؟ تو بحث هویت اون نبرد حق و باطله، تو بحث آرمان مهدویته، ولی مهدویت با چه روی کردی؟ الان یکی از مشکلات بزرگ کشور ما اینه که بحث مهدویت توش زیاد مطرح میشه، ولی روی کردی که بحثای مهدویت مطرح میشه روی کردی نیست که تبدیل به آرمان پویا به هدف واقعی زندگی طرف تبدیل بشه. ببین ما میتونیم حضرت حجت رو یه ابر انسان که قراره تو آینده بیاد پدر همه آدم بدا رو در بیاره، تا اینجاشو میگیم، ولی نمیگیم خب ما اینجا چی کاره ایم. حضرت حجت یه مثلا نعوذ بالله یه مثلا سوپرمن اسلامیه که میاد و نمیدونم میزنه پدر همه این مستکبرین رو در میاره، تا اینجاشو میگیم خوبه باز تا هم ولی آقا ما چی کاره ایم؟ آیا ما در زمین سازی این اتفاق آرمانی جایی داریم؟ آقا من سعی کی باشم بتونم به حضرت حجت کمک کنم؟ خوبه؟ من کی باشم از او حضرت حجت؟ این چه تفکریه؟ تفکر مثلا اون چیزیه که مثلا قراره بهش بد و بیرا بگیم انجمن حجتیه. تفکر انجمن حجتیه همینه دیگه. آقا حضرت حجت اینقدر بالایی که چون منی هیچیم، ما فقط یه چراغونی کنیم و شیرنی بدیم و مجلس بگیریم و گرم کنیم و خیلی اینا خوبه، ها من میگم بده ها، فقط انحصار تو این نفی این که آقا ما که هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم، حالا بماند اون که یه عده‌ای بگن چه بدونم ظلم و ستم و زیاد کنیم، اونا دیگه خیلی دیگه پرتن، حالا ما کاری با اونا نداریم، یه چند تا فوش بهشون بدید و بذاریدشون کنار. نکته مهم اینه بحث مهدویت باید به صورت یه آرمان واقعی که من توش نقش دارم تقریر بشه. اینو چجوری میتونیم تقریر کنیم؟ مهدویتی که پیوند میخوره با من. آقا من یه حالا مخاطب شما رو دارم میگم، شما که همتون بزرگوارید، مثلا مخاطب شما میگه آقا من یه دانش آموز، من یه دانشجو، حالا به زور بتونم گیلی به خودم و عذاب بیرون بکشم، تو این جامعه زنده بمونم، زن بگیرم، یه خونه اجاره کنم، یه پرایدی بخره، تهش میگم نها کن افق دیدش چیه، آرمانش چیه، اون هدفش چیه. میگه آقا من اگه یه زن خوبی بگیرم، یه خونه اجاره‌ای، نمیدونم یه پرایدی باشه، برم اسنا. تو باید افق دید اینو ببری بالای بالا، تو میتونی یار امام زمان باشی حقیقتا الان، نه اینکه بعدن که حضرت ظهور کرد به حضرت به پیوندی ها، نه الان زندگیت میتونه زندگی، نه فقط بگی عجل ولی کل فرج، الان زندگیت، سبک زندگیت، انتخابات میتونه عجل ولی کل فرج باشه. اینو بهش بباورونی، نه با شیوه های رسانه‌ای و نمیدونم با فن خطابا، نه ما بحث می‌کنیم با چه محتوایی. اون فن خطابه و نمیدونم شامورتی بازی اینا رو خودتون باید بلد باشید و یاد بگیرید، اونا هم بد نیست دا. ولی اگه فقط در حد سلام فرمانده باشه کافی نیست، یه جویه، یه شوریه، همه میان، بعد میره زندگی عادیشو میکنه، مثل مسجد، مثل نماز. آدم خیلی خوبه نماز خون باشه، ولی نمازی که فقط تو یه ربع خونده بشه بعد 23 ساعت و 45 دقیقه دیگه هیچ تفاوتی با یادم بی نماز نداشته باشه، نماز بدیه؟ نه نماز بدی نیست، ولی قرار نماز یه ربع بش تو 24 ساعت دستر بذاره. میگه آقا تو نماز یه ربع نماز میخونی؟ آره مثلا یه ربع نماز آدم بخونه قرار تو، آره دیگه، نه شوخی دارم، شما رو به عنوان مخاطبین خودتون دارم در نظر میگیرم، اونا معمولا از این چیزا میاد تو ذهنشون رو میپرسن و شما باید باشون شوخی کنید و بگید و بله؟ آره خیلی تو نقشتون فرو رفت. مثلا کتاب طرح کلی آقا رو دیگه خوندید دیگه، درسته؟ کتاب طرح کلی آقا یه ویژگی داره اینقدر جذابه. آدم تا قبل کتاب طرح خونده دیگه کتاب طرح کلی آقا را ره؟ آقا رو میشناسید؟ اینجا باید با شما شروع کنم. یا آقایی هست که میگن آقا اطلاق دارم. کتاب طرح کلی آقا یه ویژگی داره. تا قبل شدم عقاید میخوند هی احساس میکرد هی برهان یک برهان دو اشکال به برهان یک نمیدونم انتقاد به برهان دو آدم احساس میکرد چه خوشگه. کتاب آقا رو میخونه احساس میکنه که مثلا ایول بریم پدرت آدم بدا رو در بیاریم. چرا؟ آقا داره توحید میگه، نبوت میگه، نمیدونم امامت میگه، چرا همچین حس دعوا بهتون دست میده؟ چه یه روی کردی تو عقاید گویی آقا انتخاب کرده. خودش هم چند بار تصریح کرده، شما هم حتما میدونید. میگه آقا من میخوام بود عملی اعتقاداتو بگم. مثلا توحید میگم، توحید نظری خیلی میشه بحث کرد، ادلهش نمیدونم برهان وجوب، امکان، حدوث، اشکالات، فلاسفه اینو گفتن، متکلم اینو. من نمیخوام توحید نظری بگم، میخوام بگم آقا اون توحید نظری که بلدی توحید عملی چی میشه. در واقع به قول خدا آقا میگه من میخوام مسئولیت هایی که توحید به دوش یک فرد موحد میذاره رو بگم. تا قبلش طرف میخواست بگه آقا به خدا توحید درسته، باور کن توحید درسته. تو هم هی میخوندی میگفتی باشه، خیلی استدلالای خوبیه، باشه. اونا مثلا بت پرستان خیلی انتقادا بهشون وارده، مسیحیت که میگن سه تا مثلا اونا خیلی بدن، خب باشه دیگه. یه تهش یه کچی آدم ته دلش میگفت مثلا باشه خدا یکیه. آقا اونجا میگه آقا خدا یکیه، تو میگی خدا یکیه، اعتقاد داری، باور داری خدا یکیه، اونی که میگه خدا نمیدونم دو تا سه تا یا خدایی نیست، چه فرقی تو عمل با هم باید بکنید؟ آقا میگه من میخوام فهرست مسئولیت ها و فهرست تغییراتی که تو باید تو زندگیت برات ایجاد بشه رو بهت بگم. این یه رویکرد خاص به بیان معارفه. رویکرد چی؟ عملیاتی، رویکرد راهبردی، حالا اسمی میخواییم بذارید. اون بار مسئولیت، اون فایده‌ای که قراره توی سبک زندگی، توی مواجهه با دنیا، حالا عبارتهای آقا رو میخونم، میخوام بگم آقا تو اونجا بحث مهدویت نداره. ما باید سعی کنیم حالا در حد یه جلسه اینا مهدویت رو با این روی کرد، یعنی آقا اگه میخواست با اون سبک کتاب طرح کلی مهدویت بنویسه چجوری مینوش؟ چجوری میخواست مهدویت رو گره بزنه به امروز من و شما، به امروز مخاطب شما؟ مخاطب احساس کنه آقا من یه کاری برای امام زمانم واقعا میتونم بکنم. اینم پس میشه بحث مهدویت با یه روی کرد عملیاتی برای اون آرماندهیه. طرف از این که فقط صرفاً مثلا شهدا رو دیدید، مثلا شهید حجاجی، شهید حجاجی وصیتش چی میگه؟ شهید حجاجی نوجوونه وقتی که این باورار داره تو شکل میگیره، بعد آروم آروم دیگه جوون میشه. چند سال هم بود شهید شده؟ چون خیلی جوون بود، من یادم نیست 20 نمیدونم 5 سال 6 سال 7 سال. تو وصیتش چی میگه؟ توی اون فایل صوتی که برای پسرش ضبط کرده چی میگه؟ یادتونه اینا؟ یه جمله کلیدی داره بعد از این که میگه پسرم، به قول ایشون بعدش میگه من به خیال خودم میخوام زرنگی کنم، میخوام دو بار شهید بشم، یه بار الان شهید بشم، بعد حضرت که اومد توی رجعت یه بار دیگه تو رکاب حضرت شهید بشم. احساس میکنید این کلا شهده این حالشون اینه، آرمان مثلا خود شهید سلیمانی تو وصیتش چی میگه؟ میگه خدایا بس دیگه، خسته شدم، میخوام دیگه بیام پیش تو. این هدف زندگیش، آرمان زندگیش، افق دیدشو چی پر کرده؟ یکی میگه آقا یه دانش آموزی بود چند وقت پیش یه جایی بودیم، دیدم عکس یه دانشگاه خیلی خوشگل، من یادم نیست MIT بود، هاروارد بود، چی بود، یه عکس خیلی خوشگلی گذاشته پشت این چیه صفحه لپتاپش، چی بهمون میگید؟ بک‌گراند چیه نمیدونم، خلاصه اونجا گذاشته. بهش گفتم اینو چرا گذاشتی اینجا؟ گفت این آرمان زندگی منه، برسم به اینجا. من نخواستم اذیتش کنم، اذیتش میخواستم کنم. گفتم خب فرض کن رسیدی، درس خوندی، بعدش ببین. خیلی از جوان و نوجوانای ما هی از این حرفا که آقا من میخوام برم این دانشگاه، میخوام برم خارج، میخوام برم نمیدونم المپیاد، میخوام برم نمیدونم وزنه برداری، از تیپای مختلف. تو اینا رو نفی نباید بکنی، ولی بگی نگاه کن داستان خلقتو که خوب بفهمی میفهمی افق دیدت، آرمانت باید یه جای دیگه باشه. شهدا اینجا خیلی کمک میکنن که طرف الگوی کسی که افق دیدش بلنده رو برای خودش انتخاب کنه. همش آدمایی که دور و برشون دیدن آدمایی ان که همین چیزا رو می‌خواستن. حالا ممکن پدر مادرش، داییش، عموش، کی سلبریتی ها اینا هی گفتن اینا خوبه، مگه به اینجا برسم وای 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 وای. شهدا یه چیزی تو اینا تغییر میدن. بیشترین ببین شهدا خودمونیم، خیلی لزوما قدیس نبودن. حالا همه شهدا لزوما اینجوری نبودن، مثلا سعد سلیمانی دیگه خیلی خدایی زیادی دیگه آدم خوبی بود، ولی خیلی شهدا وقتی آدمای نمیگم مثل منو، حالا مثل من نمیگم، مثل شما شهدا بودن ولی مثل من نبودن، آدمایی بودن که اشتباه هم داشتن، حالا نه مثل اخراجی یا به اون غلظت و اینا، اشتباهاتی هم داشتن، لزوما نمیتونه تمام زندگی و تمام سبک زندگی و تمام انتخاباشون الگو باشه، ولی چیشون میتونه الگو باشه؟ انتخاب آرمانشون، هدفشون، اون چیزی که به خاطرش خیلی چیزایی که من و شما احساس میکنیم و گذاشتن کنار. یه وقتایی هم برای نوجوان آرمان ملموستریه از مثلا بعضی از علما، مثلا میگن آقا طرف از مثلا 8 سالگیش به نامحرم نگاه نکرده، مثلا نوجوان احساس میکنه که من خیلی مونده یه خفن من عمرم، ولی مثلا شهدا احساس میکنه آقا اینجوری بوده، حالا شوخی هم میکرد، این کارم میکرد، اون کارم میکرده، ولی یهو یه تلنگر میخوره آقا این جونشو برای یه چیزی داده، اون چیه که حاضر شده از این لذتایی که هم اون میفهمیده هم من میفهمیدم بگذره. بعد میری تو نخش میبینی آقا این ته ته تهش برای اون آرمانی که همه نبرد حق و باطل سر اون آرمان بود، که مصداقش تو زمان ما میشه مهدویت، حضرت حجت و زمینه سازی. پس اینم آرمان. قدم سوم برنامه است. ما معمولا اگه خیلی هنر کنیم مخاطبمون و دانش آموزمون و دانشجومون رو تا اینجا میاریم، هویت بهش میدیم، آرمان هم بهش میدیم، بعد ولش میکنیم. اشکال نداره تا اینجا بیاری ولش کنی بازم خوبه، ولی طرف احساس میکنه خب آقا خیلی من عاشق تمام جبهه حق طول تاریخم و عاشق زمین سازی ظهور و اینا، حال چی کار کنم؟ من الان باید ریاضی 2 بخونم و دیفرانسیل تست بزنم و شما باید نمیدونم سویتی بخونید و اون یکی باید داره کار کنه. برنامه‌ای بهش نمیدیم، اکنون چه باید کردی بهش نمیگیم. مکتب امام دقیقا اینجا وای میسته. مکتب امام اومده بگه که ما یه نبرد دائمی حق و باطل داریم که امروز رسیده به یه نقطه‌ای که میتونیم واقعا زمین سازی ظهور حضرت بکنیم. حالا بهتون میخوام تازه بگم اکنون چه باید کرد، قدم به قدم. البته قدم به قدم که قرار نیست ریز به ریز برای تمام نفوس انسانی که برنامه ریزی کنم، مشاور که نیست امام آقا و انقلاب اسلامی، ولی در واقع طرح‌های کلان، مسیر کلان حرکت، بلکه یه وقتایی حتی تا جزئیاتش رو تا یه جای خیلی خوب قابل دسترسی برای ما طرح و برنامه داره. پس 3 بحث شد که با این 3 بحث میتونیم اون 3 نقطه رو، اون 3 گرانیگاه تربیت رو بزنیم. با بحث نبرد حق و باطل، هویت سازی، با بحث مهدویت، آرماندهی، و با بحث مکتب امام و طرح‌های مکتب امام، اون برنامه حرکت به سمت اون آرمان رو میتونیم به اینا بدیم. این مقدمه که حالا تازه میخواییم وارد هر کدوم از این 3 بشیم. هر کدوم این 3 هم بدون هم ناقصه ها. فکر کنید من بگم افراط و تفریط تو هر کدوم از این 3 چه شکلی میشه. مثلا تو هویت، بعضی تو هویت دهی خیلی افراط دارن، بعضی تفریط دارن. تفریطش یعنی چی؟ یعنی آقا بالا بحث هویتی خیلی هم مهم نیست. و مثلا مثل کیا اینجوریان؟ اینایی که خیلی احساس هویت، تو بخوای هویت بدی به طرف باید معرفت بدی، باید انگیزش بدی، باید خیلی چیزا بدی، شخصیت بدی. طرف میگه آقا اینا رو ول کن، اینا بحثای نظریه، بریم تو میدون عمل. اینایی که پا برهنه میدونن میرن برای انقلاب کار کنن. الان مشکل احمدی نژاد چی بود؟ مشکل خیلی از این کسایی که از این عدالت خواهی های نمیدونم حالا اون فرم خودشونو دارن چیه؟ خیلی از اینایی که هی میخوان یه کاری بکنن،
نمیتونن زد و بند کنن با اونا
بس. آره شما بلد نیستی. شما بلد نیستی. آقا چی میگه؟ آقا میگه که میدونید مدل اینا شبیه کیه؟ تو طول تاریخ خیلی شبیه خوارجه. حالا من امروز یه سری آیات و روایات میخونم شما ببینید. خوارج یه ویژگی مهم داشتن که معمولا به این توجه نمیشه، علم کم و عمل زیاد. این بد نیست، بد نیست، بستگی داره تو چه جبهه خرج بشه. علم کم عمل زیاد یعنی میگه آقا سخت نگیر، میگه آقا بیا دوتا کتاب بخون، دوتا صوت گوش بده، سر درس فلانی برو. میگه بابا ول کن الان بی حجابی جامعه رو برداشته. آقا بیا یکم ادبیات عرب بخون، پس بعد تو میخوای از آیات و روایات برداشت کنی. میگه آقا تو نمیبینی شبکه‌های اجتماعی چه خبره، نمیفهمی جهاد تبیین یعنی چی. پا برهنه بدون سپر و سلاح میدوه میره یه کاری انجام بده. آقا تصریح میکنه میگه اینجوری رفتن تو میدون، اینجوری رفتن تو میدون یه وقتایی ضررش از نرفتن بیشتره. حالا من نمیخوام هر کی اینجوری رو با یه چوب برونم، خیلی وقتا هم هست این آدما به هزار یک دلیل که میشه دربارش صحبت کرد توی فضای درستی قرار میگیرن، توی مسیر درستی میرن، اشکال نداره، ولی حرف اینجاست. مثلا دیدید بعضیا بد و بیرا به طرح ولایت آیمس و رحمت الله میگن، میگن آقا این خیلی بحثای نظریه خشکه، اینا نیازای انقلاب نیست، اینا مثلا کتابخونه یه باید بشینی کنج حجره. من نمیخوام حالا از اون طرح 100% دفاع کنم لزومنا، ولی اصل دغدغه درسته. تو اگه هویتو با احساس دادی بدون پشتوانه معرفت، تو تندبادهای نباید انتظار داشته باشی این بمونه. و اتفاقا چیزی که ما نیاز داریم اون بنیان مرسوسه. چیه که یه آدم رو تو اون بادا نگه میداره؟ خود آقا تصریح میکنه، خود آقا تصریح میکنه اون هویت معرفت پایه. معرفت باید پایه باشه، اما بعضیا از اون ور میفتن، هی میرن سراغ، یعنی تو هویت افراط میکنن، میگن آقا هویت خیلی مهمه، هی میرن کتابای اعتقادی میخونن، هی نظریاتو میخونن، هی میخوان باورشون بشه که آقا به خدا اسلام خیلی دیگه خوب و درسته. بابا تو معرفت هم نباید غرق بشی، باید اون معرفت بیاد تبدیل به حب و بغض بشه، بعد بیاد تبدیل به اقدام و عمل بشه. ولی هیچ کدوم بدون، یعنی نه افراط توی هویت دهی نه تفریط توی هویت دهی، هیچ کدوم مطلوب نیست. اتفاقا اون دوتایی که آوردیم کنارش، آرمان و برنامه، برای همین بود که آقا تو هویت نباید غرق بشی. بعضی آقا طرحهای تربیتی دارن اسمشون میذارن تربیت هویت محور. تربیت هویت محور اگه به معنای هویتیه که تبدیل به تاکید به آرمان هم میکنه و برای اون رسیدن به اون آرمانه برنامه هم داره، خوبه. ولی بعضی که میگن تربیت هویت محور همینجوری مثلا تو بحثای نظری تئوری نمیدونم هی اعتقادات بخون، یعنی هی قراره بخونه که بره یه کاری بکنه، فقط میخونه، فقط یاد میگیره، فقط معرفتش زیاد میشه، این معرفت تبدیل به نبرد نمیشه. تو آرمان اگه زیاده روی بشه چی میشه؟ شعار زده میشه. کسایی که تو آرمان زیاده روی میکنن یعنی هی میگن سوال دارید شما چیزی گفتید بفرمایید.
استاد میگفتن که پیامبر
احسن. این دقیقا چیزیه که شهید مطهری، حالا براتون میخونم، شهید مطهری اصلا میگه اون چیزی که دوباره شهید مطهری رو شاید دیدیدین تو ذهنتونه، شهید مطهری میگه پیامبر چی به عربه یه سری فوشم میده، حتی میگه عربه سوسمارخوره نمیدونم چی چی، میگه خلاصه یه قومت افتضاحی، پیامبر چی به اینا داد؟ میگه پیامبر به اینا هویت داد، آرمان داد. همینه که داری میگیم از اونجا ما عکس کردیم، شخصیت داد. حالا اینکه چجوری داد میخواییم سریع صحبت کنیم دیگه، بخواییم برای که بینیم چجوری داد، حالا میخواییم بر اساس قرآن، در واقع قرآن این کارو کرد. من داشتم اون بحث قبلی ما سریع جمع کنم. معرفت هم هست، سه لایه داره. حالا بذارید دیگه به تناسبی که ایشون گفت من شروع کنم بحث اشکال نداره شروع کنم بحث هویت رو برم جلو. ببینیم الان به قول ایشون میخوایم به مخاطبمون، حالا چه پیامبر به مخاطب خودش چه ما به مخاطب خودمون، میخوایم هویت بدیم، هویتی که معتقدیم اون چیزیه که در واقع صحیح اسلامیه. چی باید بدیم؟ این آیه‌ای که سوره‌ای که در محضرش هستیم، سوره شعرا آیه 105. اجازه بدید من به همون شیوهی که به مخاطب ارائه میدم به شما هم اجمالا ارائه بدم. آره حالا اصراری ندارم، میخوام ببینید یه حالی میشه تو طرف ایجاد کرد با بحث تدبر در قرآن. خودتون دیگه پدرجد بحثای تدبر در قرآن و اینایی، من دیگه زیره به کرمان نمیبرم، ولی میخوام مستاقا اینجا نشونش بدم که با یه بحث قرآنی با یه بحث تدبری چجوری میشه اون طرف و حواسش رو جمع کرد اوورد توی ماجرا. یه سری از میخوام بگم از اونجایی شروع میکنیم که پیامبر شروع کرد، قرآن چی کار کرد با اون قوم، میخوایم یکم اینجا ببینیمش. بعضی سوره های قرآن سوره هایی که خیلی دیدید که قرآن خیلی داستان داره، و اصلا یه سوال اینه که قرآن چرا انقدر داستان داره؟ آدم هی دوست داره یعنی تو نگاه اول احساس کنه که قرآن یه کتاب خیلی علمیه، معرفتیه، اصلا دیگه خیلی خفنه دیگه، معجزه جاودان پیامبر، باید قواعدو بگه، از این حرفا میزنه، یهو میری توش میبینی نصف بیشترش داستان شد. این داستانا دقیقاً همون محتواییه که نبرد حق و باطل و اینجوری بگم تمام داستانهای قرآن، تمام مطلق اجزای مختلف تاریخ نبرد حق و باطله. قرآن میخواد بگه آقا من دارم یه داستان حقیقی برای شما تعریف میکنم. خدا در جای الان شما به شما بگم مهمترین وقایع تاریخ بشر چیه، شما چی میگید؟ کلی هم ممکنه داستان ماستان و تاریخ و مثلا میگید حمله فلان، نمیدونم ماجرای این ور ماجرای اون ور، هزار و یک چیز مثلا به ذهنتون میاد. ولی یه سوال، اگه از نگاه خداوند اگه بخوایم برید بالا، دیدید هواپیما مثل در واقع اوج که میگیره هواپیما، اگه دیده باشید مثلا میره بالا، هی جزئیات محو میشه محو میشه، میره بالا میره بالا. حالا ما یه موقع تهران مشهد میرفتیم، بعد یه مدت فقط و فقط قله دماوند معلومه، البته با همه اون کثیفیایی که تهران داره. یعنی وقتی خیلی میری بالا جزئیات غیر مهم میشه، نه اینکه جزئیات مهم نیست، ولی نسبت به یه اگه بری تو نعوذ بالله تو جایگاه الهی، تو جایگاه انبیا وایسی تاریخو ببینی، مهمترین چیزی که تو تاریخ میبینی چیه؟ در واقع وقتی قرآن میخواد تاریخ بشر رو تعریف کنه، چرا مثل ما که تاریخ مینویسیم تعریف نمیکنه؟ دست روی نقطه‌ای میذاره، اون نقطه نبرد حق و باطله. تو بعضی سوره ها به طور مشخص‌تر و دیگه خیلی واضح و اوریانتر این معلومه، که من یه 10-12 تاشو جدا کردم، یه دونشو با هم مرور میکنیم که دیگه از همه انصافا آشکارتر و واضح‌تره. سوره شعرا، سوره شعرا حالا از اولش این حال و هوا رو داره، به طور خاص از آیه 105ش یه اتفاقی میفته، بخونیم با هم. من معمولا سر کلاس ها حالا چه بزرگ باشن کوچیک باشن همین جلسه اول با همین شروع میکنم، از یه مقدماتی ممکنه بگم، به تجربه اینو دیدم اصلا قرآن یه نوری داره. معمولا هم سعی میکنم بگم خود قرآن رو بیارن در محضر قرآن باشن باز کنن، آیه به آیه ورق میزنن میرن، اینجوری خودم خیلی خوشم نمیاد سمجا باشه، وقتی قرآن رو نگاه میکنی ورق میزنی میگی اه چه جالب، راست میگی، این اصلا آدمو میندازه توی حال و هوایی. ببینید چه حال و هوایی، بخونیم با هم آیه 105 بخونید، این که میگم بخونید میخوام حواستون هی جمع‌تر بشه، بخونید بلدید قرآن بخونید، بخونید دیگه، نه حالا همه نشون چند زبد میگه از صبح ما کلاس رفتیم تو گرفتی خوابیدی دیرم اومدید، حالا ما هم نهار و پیاز خوردیم داره خوابمون میگیره، ما میگه بیا قصه قرآن بخونیم. چند زبد قوم نوح المرسلین از قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین، اینا حرفای حضرت نوحه، فتقوا الله و اطیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا الی رب العالمین. درسته بعدش چیه؟ من بعدش اینو نوشتم، بله فتقوا الله و اطیعون قالوا انا، حالا حرف اونا شروع میشه، قالوا انا منو لک و توکل ارزلون قال و ما، این صحبت های نبرد برید جلو تا برسه به آیه 120. بیارید آیه 120 رو میتونید بیارید. کیه این مسئولش؟ مسئولی داره؟ آیه 120 رو چی شد؟ حالا من بخونم خدمتون. آیه 120 همین ماجرا رو میگه. حضرت نوح چی گفت؟ اینا چی گفتن؟ داستان نبرد عقب و باطل اینا خلاصه چی شد؟ تا آیه 120 ثم اغرقنا بعد الباقین. نمیتونید بیارید چیه جریان؟ ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لا. آی خودتون دارید ببینید دیگه. آره به این دیوار احتیاج نداشته باشید، خودکفا باشید. این فواید استقلاله که مکتب امام میگه دیگه. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. آخرین آیه چی؟ آیه 122. چی آیه 122؟ سوره شعرا آیه 122. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. آیه بعدی رو بخونید 123. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتیون و ما اسالکم علیه بن اج. یه چیزی الان فهمیدید؟ چی؟ تکرار این الفاظ قبلی. ببین 105 گفت کذبت قوم نوح المرسلین، اینجا میگه کذبت عاد المرسلین. اونجا بعدش گفت اذ قال لهم اخوهم نوح، اینجا میگه اذ قال لهم اخوهم هود. اونجا گفت الا تتقون، اینجا میگه الا تتقون. انی لکم رسول الامین، انی لکم رسول الامین. فتقوا الله واتیون، فتقوا الله واتیون. و ما اسالکم علیه من اجر نجی الا رب العالمین. اینجا دقیقا همون. بعد چی آیه بعدیش؟ نه نه اون آیه بعد اینجا با من پیش بیان دیگه 128. از اینجا آیه جدا میشه. داستان در واقع حضرت هود و قومشه که با داستان حضرت نوح و جزئیاتش متفاوته. میره تا آخرش آیه 139. بخونید 139. فکذبوه فاهلک. بله چیه؟ فاهلکناهم ان فی ذلک لآیه. اون قبلی هم یادتونه، اونم گفت ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. آیه 121. اینجا هم 139 میگه ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. آیه 140 اینجا چی میگه؟ و ان ربک لهو العزیز الرحیم. آیه 122 قبلا مهر پایان حضرت نوح، داستان حضرت نوح این بود و ان ربک لهو العزیز الرحیم. اینجا هم و ان ربک لهو العزیز الرحیم. آیه بعدی، آیه بعدی کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتیون و ما اسالکم علیه من اجر نجری الا. عین همون حرفایی که حضرت نو عین این که میگم، یعنی یه واو این و ور نداره. بعد دوباره داستان حضرت صالح با قومش که تفاوت داره رو میگه میگه میگه. آخرش 158 فاخذهم العذاب ان، دوباره ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. مهر پایان 159 ان ربک لهو العزیز الرحیم. آیه بعدی کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتیون و ما اسالکم علی. آقا تا کی میخوای بری؟ باشه فهمید چرا داره اینقدر تکرار میکنه. دوباره برید آخر داستان صفحه آیه 175 و ان ربک لهو العزیز الرحیم. آیه بعدی 176 کذبت اصحاب الاکرم از قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول الامین فتقوا الله و اطیعون. دوباره آخر داستان میگه ان فی ذلک لآیه و ما کان. آیه 191 مهر پایانی و ان ربک. 5 تا از داستان انبیا رو به ترتیب تاریخ، حضرت نوح و در واقع هود و صالح و حضرت لوط و شعیب، دقیقاً با الفاظ تکراری. شما که دیگه آخوندید همیشه مگه نمیگید که قرآن خیلی در واقع کلماتش حساب شده است و یه واو کم و زیاد نداره؟ حالا شوخی کنم با اتون، همون شوخی که با دانش آموزا هم میکنه، این که خدا نمیتونست اینجا فاکتور بگیره. آقا کلن کذبت قوم نوح و کی و کی و کی از قال لهم اینو گفتن، همه شون هم اینو گفتن، بعد مثلا آخرش هم همه رو در واقع فهلکناهم ان فی ذلکه، بعد آخر هم ان ربک. نمیتونست اینجوری بگه؟ دلیل پیشنهاد خوبی تو ویرایش های بعدی باید لحاظ بشن. این نکته چیه؟ ببینید با تکرار، حالا تو بحثای بلاغت اگه خونده باشید که حتما خوندید، تکرار خودش غرض داره. غرض این همه تکرار با دقیقا الفاظ یکسان چیه؟ واضحه، یعنی نمیخواد خیلی دیگه استدلال کنید. آقا بشر خیلی تکراری، همینقدر که من اینجا تکرار کردم تو خیلی بدتر از این تکراری. خودت فکر میکنی اقوام مختلفی، رنگهای مختلف، داستانهای مختلف، فکر میکنی داستان نمیدونم مصر و بابل یه جوره، داستان نمیدونم این و اون یه جوره، فکر میکنی فرهنگاتون انقدر مختلفه، ولی تو داستان اصلی خلقت تکرارید. داستان اصلی خلقت چیه؟ نبرد حق و باطل. حالا اینو بذارید کنار کلی روایاتی که داریم، کنار آیاتی که داریم تو نبرد حق و باطل، من دیگه اجازه بدید اینا رو فاکتور بگیرم، خودتون باید بلد باشید. حالا یه نوشته ای هم هست به شرط اینکه پخشش نکنید، میگم دوستان بدن خدمتتون، اونو بخونید دیگه. آیات روایاتی که مربوط به تأکیدی که آقا نبرد حق و باطل داستان همیشگی تاریخه، داستان تکراریه، هم مهمترین محور داستانگوی قرآن. اینجا خوب معلومه، ببین حضرت نوح چند سال پیامبری کرد به تصریح خود قرآن؟ 950 سال فقط پیامبری کرد. حالا بماند چند سالشون بوده، تو روایت داریم هم 2000 سال، 2500 سال، 3000 سال داریم، 950 سال فقط پیامبری کرد دیگه. خداوند 950 سال از تاریخ بشر رو توی نصف صفحه خلاصه کرد. حول چه محوری؟ حول مهمترین محور داستان خلقت بشر، نبرد حق و باطل. داره تو این داستان میگه آقا همه انبیا یه حرف بیشتر ندارن، چی؟ اتقوا الله و اطیعون، تقوای الهی و اطاعت از من. حالا اینجا رو میتونید هی شهر بدین، من دیگه الان شأن شما عجله، اینا رو دیگه خیلی میتونید سر کلاساتون اینجا رو توضیح بدید چرا حرف واحد همه انبیا از اول تا آخر اینه، تقوا و اطاعت از من. یه سوال مهم که ما میخواییم روش الان اینو باز کنم، اون قبلی ها رو باز نکنم، حرفای جبهه حق یکیه، بهانه های باطل همیشه متفاوته، ولی در واقع شما میتونید ذیل این قواعد نبرد حق و باطل از نظر قرآن رو باز کنید. برای اینا چند تا قاعده داریم، مثلا نبرد حق و باطل حول امامه، اینا رو حالا توی نوشته کس اجمالا توضیح دادم، اونا رو ببینید. یکی از مهمترین قواعد نبرد حق و باطل چیه که تو این آخر هر کدوم از داستانا تاکید کرد؟ پیروزی نهایی، نه اون آیه چیزی نمیگه، همونجا که گفت اهلکناهم اهلکناکم ان فی ذلک فلان، پیروزی نهایی حق بر باطل همیشه تو طول تاریخ با تمام سختی ها پیروزی نهایی حق علیه باطل بوده، درسته؟ این پیروزی وعده خداست، وعدن حقن علینا نصر المؤمنین، این آیات هم میتونید بذارید کنارش. اون پیروزی نهایی با کدوم اسماء الهیه؟ ان ربک لهو العزیز عزیز الرحیم. حالا اینجاش جالبه، تا اینجاش که طرفو میارید آماده است که اصلا به یه جای خیلی حساس بکشونیم، این نبرد تاریخی برای چی خدا داره به پیامبر اینا رو میگه؟ آن هی داره تکرار به مخاطب اصلی قرآن، پیامبر در درجه اول. بیاین آیه 100 و آیه 214، اونجاست که تازه خوب جا میفته و زمینه بحث بعدی براتون فراهم میشه تو بحث هویت دهی. بیاین تا 214 بخونید. و انذر عشیرتک الاقربین، این کدوم داستانه؟ انذر عشیرتک الاقربین دیگه دانش آموزای شما همه تو دینی رو خوندن، اونجایی که پیامبر 3 سال دعوت پنهان داشته، حالا خدا بخواد بگه که از الان میخواد دستور دعوت آشکار رو بگه، که میگه قدم اول عشیرت رو دعوت کن، بعد وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین، اگر اونایی که اومدن طرف تو باشون در واقع وقف جناحک، فین عصوک فقل انی بری اون مما تعملون، و توکل علی العزیز الرحیم، و توکل علی العزیز الرحیم، پیامبر نترس، به کی توکل کن؟ به اون عزیز رحیمی که تمام نبردهای حق و باطل تو طول تاریخ با اسم ربک لهو العزیز الرحیم به پیروزی نهایی حق بر باطل رسید. حالا بخوایم یه تمثیل خودمونی بکنیم، انگار مثلا خدا داره خودمون رو بذاریم جای پیامبر، قرار شما بری با یه دنیا کفر مواجه بشید، دعوتت بله.
پیروزی
من تو اوجم دیگه، تو اوج معمولا سوال نمی کنم، بذار من یکم بیام پایین دیگه. صحبت کاره ادامه میدیم. نه میدونم چی میخوای بگیم. و توکل علی العزیز الرحیم، من همون عزیز رحیمی ام که نوح و پیروز کرد. داستان نوح همه بلدن دیگه، هود و نمیدونم حضرت صالح و اینا رو معمولا بلدن، تو قرآن 60 بار خوندن، درسته؟ داستان لوتو که دیگه حداقل همه بلدن دیگه، حالا دیگه هر کدوم بلد نباشن این دیگه متاسفانه تو دنیای ما. من همون عزیز رحیمی ام که نبرد حق خودم رو در جای پیامبر، حالا نعوذ بالله، منظورم اینه که یکم درک کنیم، حالا حداقل در حد خودمون. خدا داره میگه که برو بزن به خط. کدوم خط؟ خط کل تاریخ. تو دعوت جاودان جهانی و جامع، برو همه دنیا رو دعوت کن. آدم یه حالا خودم رو دارم میگم یه وحشتی میگیره، آقا من یه نفرم، چهار تا هم یار دارم، چی کار کنم مقابل این دنیای عظیم کفر؟ خدا میگه نترس، به من عظیم. من داستانه رو بهت گفتم، نگاه کن نوح اینجوری شد اونجوری شد، چقدر سختی کشید، آخرش من بودم که پیروزش کردم. ان ربک لهو العزیز الرحیم، ان ربک رب تو، من رب تو هم، من همون ربی هم که همه نبردهای حق و باطل رو پیروز کرد. توکل علی العزیز الرحیم، پیامبر توکل کرد؟ این توکل کرد دیگه، چه سوالیه؟ پیروز شد؟ این سواله. آره پیروز شد. میگه آقا حالا شوخی، حالا خوب نیست آدم این شوخی ها، شما تو تدریستون با دانش آموزا میتونید یه سری شوخی هم بکنید که خلاصه. آره نه حالا اونقدرم نه، ولی در این حد که خدا گفت بابا من پیروزت میکنم، برو من پشتتم اینا. خب تو پیامبرم توکل کرد و رفت و پیروز شد پیامبر. آقا میگه کجا پیروز شد؟ اصلا بدبختی تاریخ از اون موقع شروع شد، نمیدونم اون یارو اومد و بعدش هم اون یکی یارو اومد و بعدش هم اون یکی یارو اومد و بعد تازه حضرت امیرم که اومد، 4 سال 5 سال سری زدن و بعد این شد و اون شد و تا الان بدبختی ما ادامه داره. چه پیروزی؟ ها؟ چه پیروزی؟ ها؟ یا تو شک کرد تو همه بابا پیروز شد دیگه، حضرت زد پدر همه رو در آورد دیگه خدا. بابا حضرت صالح اون ناقه اومد بعد پیش کردن عذاب دیگه همه. نکته همینه تو همه اون حالا سب کن تو همه اونا گفتش که مثلا برید یه بار دیگه مرور کنید آیاتو، گفت فخذ هم عذاب، نمیدونم فهلکنا هم، هی هی زینا گفت. میگه آقا خدا قبلا همچین انقلابی تر بود، میزد سیل و نمیدونم بلا، من دارم این مقدار به زبون دانش آموز ها. آره الان صبر استراتژیک دیگه، دیدید امروز هم موده دیگه، صبر استراتژیک در سیاست های بین المللی. جریان چیه؟ ببین این شوخی ها رو میکنی، یکم طرف مثلا خسته از سر حال میاد بعد جدیش میکنی، این عکس روحسه نشه. آقا جریان چیه؟ تو که میدونی خدا حق میگه، تو که میدونی پیامبر توکل کرد، اینجا باید شروع کنی بگی اون ویژگی خاص دین خاتم. خاتمیت اسلام یه لوازمی داره، اصلا پیروزی پیامبر قرار نیست تو ابعاد مکان و زمان خودش باشه، چون دین پیامبر قرار نیست تو ابعاد مکان زمان باشه، به خلاف همه ادیان دیگه که پیروزی هاشون به تناسب افق امت ها، افق ادیانشون به تناسب افق مأموریتشون بود، به تناسب آرمان دینشون بود، پیروزی دین خاتم به تناسب آرمان دینشه. اصلا چرا خود رسول الله و تمام اهل بیت تک تک گفتن آقا، هی تصریح کردن، هی اینا رو میتونید روایتش رو جمع کنید براشون بخونید که پیروزی اصلی اسلام، پیروزی جبهه حق کیه؟ هی گفتن پیامبر آخر الزمان میاد، از نسل اون امامانی میان، بعد آخرین پیام، آخرین وصی نمیدونم بقیت الله اون نمیدونم این داستان. اصلا مهدویت داستان اصلی نبرد حق و باطله، در واقع پایان اصلی نبرد حق و باطله. خدا میخواست نشون بده آقا به زور نمیشه جامعه رو اصلاح کرد. من سیل فرستادم طبق قول مشهور، اون سیل همه رو کشت، همه کل مافل ارض رو کشت طبق قول مشهور. درست شدن مردم؟ همه هم که بودن تو کشتی بودن دیگه، آدم خوبا بودن دیگه، پس چی شد دوباره بد شدن بعد حضرت نوح؟ داستانش تو روایات اومده، خیلی جالبه، میگه شیطان اومد گفت اول تمثال نوح و نمیدونم پسرانش رو بسازید، اینا مثلا بزرگان شما بودن، بعد طی چند نسل اینا رو بت پرست کرد. اینا داستانش تو روایات هست. مدلای مختلف عذاب خدا فرستاد. حرف اینه تا بشر به جایی نرسه که خودش از درون خودش یه جمعی لیقومن ناسب القسط، تا خودش به اینجا نرسه بینه نمیشه. میدونید مثل چی؟ الان فضای مجازی، خیلی از فضای مجازی میترسن، میگن آقا بگیرید ببندید. من نمیگم مخالفه، نمیدونم این ماجرای سیاسیش نکنید، ولی یه نکته ای وجود داره، ما باید سر جاش نمیدونم فیلترهای مناسب همونو البته در تحت عقلانیت و اینا باشه، ولی نکته اینه تا مردم تو بیمه نکنی اونا یه راهی پیدا میکنن یه چیزی به این برسونن. مردم چجوری بیمه میشن؟ مثلا فرض کن هی دروغ میگن مردم هی بینه آید هی برای اینا آشکار بشه که آقا این میبیسی تهش میخواد دروغ بگه. حالا خوشم میاد این زن خوشگله ها، مثلا لباساش هم خیلی مناسبه ها، مثلا میشینم میبینم ها، ولی حرف میزنه نه ولش کن بابا چرت و پرت داره میگه تو اصلا فروش بده فقط تصویر باز باشه
فقط باش.
آره آره متوجه. خب با شما اتحال نمیخوام به هر حال. عرضم چیه؟ عرضم اینه که ما میتونیم خوب اینجا تو دل این داستان هم نبرد حق و باطل هم جایگاه بریم. میخوام بگم این بحثا رو میشد نظری هم توضیح داد، هویت رو میشه نظری هم به طرف داد. آقا جبهه حق، مشخصات جبهه حق، تعریف جبهه حق، شاخص های جبهه حق، دیدید از این کتاب دیوانه میشه طرف. ولی داستان کن، خدا با داستان داره این کارو با تو میکنه، نه تنها معرفت داره به تو میده. حالا میتونم فهم میگم خیلی میتونید بپرورونید، من دیگه در حد اینکه باید توی مثلا یه مقدار خلاصه هر کدوم اینا رو جمع کنم، اینا هر کدوم سر جاش من مفصل تر عرض کردم. بعضی صوتا هست اگه خیلی بیکار بودید یه موقع مثلا اون صوتا هم شاید بتونید گوش بدید که حالا به تناسب عرض میکنم. ولی نه تنها خدا با این داستان معرفت میده، احساس کردی تو دلتون یه حالی پیش اومد که پیامبر توکل کرد پیروز نشد در ظاهر، ولی پیروزی یعنی هنوز ما در وسط توکل پیامبر به خدای عزیز رحیمیم. ما الان این وسط به دنیا اومدیم، انقلاب ما، تاریخ ما، مکان و زمان ما تو وسط توکل، هنوز توکل پیامبر ادامه داره. حتی اینم فهمید که دیگه هی داشتی که به من مینداخت، اینم دیگه داره تایید میکنه. نه دیگه ادامه نداده. آره بس فهمیدی چه بعد موقعی به دنیا اومدیم، وسط به دنیا اومدیم. اتفاقا این نکته جالبی داره ها، اتفاقا این نکته جالبی داره، اصلا یه نکته روانشناسانه توی پیروزی ها داره. یعنی نه پیروزی های اجتماعی لزوما، نه پیروزی های فردی، همیشه وسط ماجرا جزء بی خودترین جاهای مسیر پیروزیه. پیروزی فردی رو نکنید، اولش هیجان داری میگی آی بریم بزنیم تر فلان. دیدید مثلا اهل بیت که بودن هی حضرات مثلا به اصحابشون میگفتن آره فرج نزدیک، اینا هم اصحابه ای میگن آیه در روز دیگه است، در اون جذابه. بعد هی گذشت دوباره بابا خسته شدیم دیگه ولمون کن، بعد نزدیک های ظهور هم باز جذاب میشه، نشونه ها میاد هی مثلا میگه نکنه دیگه. این وسط سخته، یه تحمل عجیبی میخواد. به خاطر همینم رسول الله ما رو تحویل گرفت دیگه، که گفت مشتاق دیدار شمام. اینا رو جدی بگیریم، اینا رو عاشقانه ببینیم. یعنی آقا واقعا پیامبر شوخی میکرد یا جدی میگفت؟ یعنی پیامبر مشتاق دیدار ما بود؟ چی؟ نه میگه من نه نمیگه اون آخریه، کی گفت اون آخر؟ همه اون اشتباه گفتم، این روایت اینه، میگه چون اونها به سیاهی های روی سفیدی ها ایمان آوردن، به سیاهی های روی سفیدی ها. تا گفتم سیاهی دلش رفت کربلا، نه منظورش از سیاهی روی سفیدی اینه که آقا منو ندیدن، حسینو ندیدن، امام صادقو ندیدن، خوندن، فقط خوندن و دلشون رفته، ماجرای کربلا رو شنیدن و دیوانه شدن. این با تو فرق میکنه که من صبح و شب میاین و میپرسید و میرید و خب معلومه شما باید عاشق من بشید، من دارم یه پیامبر که نمیگه می، معلومه شما باید از من خوشتون بیاد، شما از من خوشتون نیاد خیلی دیگه مریضید. اونی که اون وسط نمیدونم گرونی و ماکارانی شده انقدر و روغن شده فلان، و اون باز داره احساس میکنه که نه یه حقی هست که من حاضرم له بشم ولی اون بمونه، میگه من اونو خیلی دوست دارم. خب احساس کنیم، احساس محبت بکنیم. یه بار یه جوانی از من پرسید که آقا حالا مثلا امام جواد، حالا اونجوری امام جواد، حالا من میام علیه السلام، امام هادی علیه السلام، حالا بودن نبودن چه فرقی بر بنده؟ حالا یه چند سالی 20 سالی مثلا بودن و رفتن و اینا دیگه، احساس نمیکنه که امام جواد علیه السلام با همه وجود تو رو میدیده همون موقع؟ مگه تو علم امامو نمیدونی؟ مگه نمیدونی در واقع امام واسطه فیض اولین و آخرین؟ از این حرفا مگه بلد نیستی؟ امام تو رو با اسم، با پدر، مادر و تمام سختیایی که میکشیدی میدیده و برات دعا میکرده و دوست داشته به اینا. اون چیزاییه که تو دل یه تغییر ایجاد میکنه. چی؟ حب به جبهه حق و بغض به جبهه باطل. جدا از معرفت، حب و بغض یه مقوله جدا از معرفته که ما و قرآن با این داستانا میخواد علاوه بر اون معرفت این حب و بغض، یعنی تو کشش داشته باشی، من دوست دارم برم. حالا این شدید بشه، شدید بشه به چی میرسه؟ یعنی اون معرفته، این گرایشه باید به کنش برسه. این سه تا، دانش، گرایش، کنش، یا مثلا معرفت، حب و بغض و عمل و اقدام، این سه تاست که اساس هویت یه فردو میسازه. اون هویت اساسی که خدا و قرآن میخواد تو وجود این قرار بده، تو سه سطح، سه لایه، معرفت، گرایش و حب و بغض و اقدام و عمل و کنش، این سه تا هویت این فرد رو تشکیل میده. هویت معرفتیش، هویت گرایشی و انگیزشیش و هویت کنشی و عملیش. ما وسط توکل رسول الله به خدای عزیز رحیمیم. وظیفمون چیه؟ میخوام بگم از دل این هویت طرف احساس میکنه آقا یه جنگ دائمیه، منم ای بد جایش اومدم و وسط جنگ اومدم. احساس این که من یه گوشه یه تاریخ و جغرافیام کجا، پرت شدم کجا، احساس این که من وسط یه نبرد، وسط یه توکل عظیم تاریخیام کجا. حالا اینو میتونید بپرورونید. چجوری؟ وصلش کنید هویت رو به آرمانه. ما کارمون چیه این وسط؟ ما کارمون این حلقه ای از حلقات این نبرد حق و باطل باشیم، ولی یه حلقه حساسش، حلقه ای که قراره رسول الله رو وصل کنه، یعنی خاتم الانبیا رو وصل کنه به خاتم الاوصیا. ما میتونیم این وسط در زمین سازی ظهور نقش داشته باشیم. چی گفته؟ چرا؟ این میشه بحث آرمان. تو جلسه بحث آرمان میخوایم درباره این صحبت کنیم. ما وسط این نبرد حق و باطل حالا چه افقی داریم؟ ما وسط نبرد حق و باطل چه هدفی، چه در واقع آرمانی داریم؟ به کجا میخوایم برسیم؟ این بحث در واقع بعدی ما انشالله. یه مقدار استراحت کنیم، بحث بعدی رو شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.